22 ده شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان خاکزاد هستم، نیم ساعت با شما در مجله خبری شبانگاهی روز سه‌شنبه 3 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 22 روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت را بشنوید. امشب از همکارم حسین قویمی که مسئولیت شکار خبرها را بر عهده دارم. حسین شب خوش.
شب روزت بخیر جان عزیز.
فکر میکنم حسین که خبرهای لیبی دیگه امشب در صدر خبرهای بین المللی قرار داره، درسته؟
بله کاملا. بعد از سخنرانی طولانی معمر قذافی، او خودش رو همچنان به عنوان رهبر انقلاب در لیبی میشناسه و گفته که باقی میمونه و ظاهرن خیال داره سرکوب شدیدی هم بکنه
و ادامه بده همینجور به سرکوب ها.
از طرف دیگه اسرائیل میگوید به تحریک احتمالی دو ناو ایرانی که امروز از کانال سوئز گذشتند پاسخ فوری خواهد داد.
البته گزارشی هم در همین زمینه در مجله خواهیم داشت.
چه بهتر. و همچنین یک مقام جمهوری اسلامی میگوید که خلع لباس مهدی کروبی در دستور کار دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته.
پس همه این خبرها رو بشنویم. متشکرم حسین.
خواهش میکنم. معمر قذافی شامگاه سه‌شنبه در تلویزیون لیبی اعلام کرد که همچنان به عنوان رهبر انقلاب در لیبی باقی میماند. وی افزود از آنجا که هیچ مقام رسمی در کشور ندارد کنارگیری نمی کند. سخنرانی قذافی از تلویزیون دولتی لیبی در حالی پخش شد که ناوی پیلای کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات درباره خشونت‌ها علیه معترضان در لیبی شده است. بر پایه گزارش‌ها نیروهای دولتی 10 نفر از معترضان را در شهرهای مختلف لیبی کشتند. تلویزیون دولتی لیبی اما کشتار 10 نفر در این کشور را دروغ و شایعه خوانده است. در همین حال روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به بحران لیبی جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. اتحادیه عرب نیز در همین زمین نشستی در قاهره برگزار کرد. اسرائیل روز سه‌شنبه با اعلام آماده باش نیروی دریایی خود اعلام کرد که به هر گونه تحریک از سوی دو ناو ایرانی که به دریای مدیترانه رسیدند پاسخی فوری خواهد داد. یک مقام اسرائیلی نیز اقدام ایران برای فرستادن این دو ناو به سوریه را بخشی از برنامه ایران برای دستیابی به سلطه و کنترل بر خاورمیانه نامید. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و اما در ایران همزمان با تشدید فشارها بر مهدی کروبی، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اعلام کرد خلع لباس مهدی کروبی در دستور کار دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد. تغییر رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس روز سه‌شنبه با اعلام این موضوع گفت دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی به تخلفات کروبی را در دستور کار خود قرار داده است. وی افزود کروبی طی چند سال اخیر با بی‌حرمتی در مقابل نظام و انقلاب ایستاده و به گفته وی خلع لباس کوچکتر از جرمی است که تا کنون انجام داده است. این سخنان به دنبال بالا گرفتن حملات لفظی رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی علیه مهدی کروبی و امیر حسین موسوی صورت می‌گیرد که پس از فراخوان این دو برای برگزاری تظاهرات 25 بهمن شدت بیشتری گرفته است. جان
متشکرم. در واقع حسین قویمی بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. معمر قذافی در تلویزیون لیبی میگوید من رهبر انقلابم و تا ابد و دهر در این سمت باقی خواهم ماند. آخرین تحولات رویدادهای لیبی در گفتگوی زنده با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن. همانطور که در خبرها شنیدید عبور دو ناو نظامی جمهوری اسلامی از کانال سوئز واکنش اسرائیل را به دنبال آورده است. گفتگویی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله گفته های غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل ایران، که حمایت از مخالفان را برابر ضد انقلاب می داند. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در لیبی همزمان با ادامه تظاهرات آزادی خواهانه مردم این کشور، سرهنگ معمر قذافی، رئیس جمهوری مادام العمر این کشور، بار دیگر در تلویزیون دولتی ظاهر شد و تهدید کرد که از مقام خود به عنوان رهبر انقلاب لیبی کناره نمیگیرد و تا آخرین قطره خون خود با مخالفان می جنگد. برای آگاهی از تازه ترین خبرهای مربوط به لیبی با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو میکنیم. نادر سلام.
درود بر شما آقای خاکزاد و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
نادر جان، از آخرین تحولات رویدادهای لیبی برای شنوندگانمون بگو.
همینطوری که شما هم اشاره کردین، سرهنگ معمر قذافی روز سه‌شنبه طی سخنانی بار دیگر گفت که همچنان به عنوان رهبر انقلاب لیبی باقی خواهد ماند و تا آخرین قطره خون پایداری خواهد کرد و به عنوان شهید در زادگاهش خواهد مرد. او مدعی شد که پست رسمی دیگری که بتواند از آن کناره بگیرد ندارد. قذافی که سخنانش از طریق تلویزیون دولتی پخش می‌شد با صدای خشن و در حالی که بر میزی که در برابر داشت می‌کوبید فریاد زد که لیبی را ترک نخواهد کرد. او همچنین مدعی شد که مردم از او پشتیبانی می‌کنند، ولی در همان حال به ارتش و پلیس دستور داده تا قیام مردم را در هم بکوبند و پس از آن هم فریاد زد که آنهایی که عاشق قذافی هستند روز چهارشنبه دست به تظاهرات بزنند و به گفته او خائنان موش صفت را دستگیر بکنند. جان عزیز، باید اضافه بکنم که سخنان قذافی حتی با معیارهای خود او هم یک نطق غیر عادی بود و به نظر می رسید که او با واقعیت‌های امروز فاصله فراوان داره. مخالفان قذافی اعلام کردند که بیش از 500 تن تا کنون جان باختند و بیش از 1000 تن هم ناپدید شدند. جان
نادر، در واشنگتن واکنش تازه‌ای از سوی آمریکا نسبت به رویدادهای لیبی و همینطور سخنان معمر قذافی که خیلی هم طولانی بود مثل سخنرانی‌های پیشین او، تا الان که با هم صحبت میکنیم واکنش تازه‌ای بوده در واشنگتن؟
بله، تازه ترین واکنش رو سخنگوی آقای اوباما بیان کرد و با بازماندگان قربانیان رژیم لیبی ابراز همدردی کرد از جانب دولت آمریکا و برخورد نیروهای دولتی با مردم رو با عنوان خشونتی مخوف توصیف کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که ایالات متحده با خانواده های قربانیان لیبی ابراز همدردی می کند و سرکوب مردم توسط نیروهای دولتی در آن کشور را محکوم می داند. شما می دانید که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به تقاضای دیپلمات های لیبی که به پشتیبانی از مردم کشورشان برخواستند تشکیل جلسه داده در نیویورک تا اوضاع لیبی و خشونتی رو که سرهنگ قذافی در پیش گرفته مورد بررسی و رایزنی قرار بدن. جان
نادر، از هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل متحد گفتی، گویا در سفارتخانه های این کشور هم دیپلمات ها از سمت خودشون دارن استعفا میدن و به مردم معترض لیبی میپیوندن، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. همکارمون سم هدا از دبی گزارشی در این زمینه داده بود و همزمان هم با لجاجت و خودداری معمر قذافی از واگذاری قدرت به مردم لیبی، دیپلمات‌های این کشور در پایتخت‌های مختلف یکی پس از دیگری پشتیبانی از جنبش آزادی‌خواهی هم میهنان خودشون رو اعلام می‌کنند. رویتر از پاریس ساعتی پیش گزارش داده بود که محمد صلاح الدین زارم سفیر لیبی در فرانسه به حمایت از مردم خواستار کنارگیری قذافی از قدرت شده. به دنبال ایشون نمایندگی لیبی در سازمان یونسکو که می دونید اون هم مقرش در پاریسه با انتشار بیانیه‌ای به نام عبدالسلام القلالی سرپرست این هیئت پشتیبانی از آزادی خواهان لیبی رو اعلام کرده. این دو سفیر از مقام خودشون کنارگیری نکردن و به نام مردم لیبی به وظایف خودشون ادامه میدن. ببخشید، در این میان خبرگزاری فرانسه هم از استکهلم یه گزارش داده که پرچم استقلال لیبی که تا پیش از کودتای قذافی در نزدیک به 42 سال پیش بیرق ملی اون کشور محسوب میشد، بار دیگر بر سردر سفارت لیبی در استکهلم برافراشته شده. یکی از کارکنان ارشد سفارت لیبی گفته که تغییر پرچم یکی از خواستهای تظاهر کنندگان مخالف قذافی بوده است.
سپاسگزارم نادر، چون زمان برنامه است و چون سرفه کردی گفتم بگیرم که نفسی بکشی تا بخش بعدی خبرها که باز هم به سراغ تو خواهیم اومد. سپاسگزارم. نادر صدیقی بوده از واشنگتن در گفتگوی زنده با استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، سرانجام دو ناو نظامی ایران از کانال سوئز عبور کردند و به دریای مدیترانه رفتند. این اقدام ایران همزمان با تحولات مصر واکنش تند مقام‌های اسرائیلی را در پی آورده است. سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که این حرکت ایران بخشی از تلاش‌ها برای کنترل خاورمیانه است. اما چگونه؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در گفتگو با همکارم کیوان حسینی به این سوال پاسخ می‌داد: چگونه؟
این حرف و به اضافه حرفایی رو که بنیامین نتانیاهو، اهود باراک و همینطور آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل زدن، واقعا محلی از اعراب نداره، ناموجهه. برای اینکه دو تا ناو از کانال سوئز عبور کرده، یکیش ناو تدارکاتیه، یکیش ناو فریگیته و اصلا هدف از این سفر آموزشیه. اینها واقعا تهدیدی برای اسرائیل نیست.
چرا پس در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی این کار عادی رو تا حالا انجام نداده؟
این کار رو انجام نداده برای اینکه قبلاً برای سفرهای آموزشی کشتی‌ها رو، به خصوص ناو خارک رو که یک ناو آموزشی و تدارکاتی است، می‌فرستاده به دریای سرخ، به بندر جده یا به پاکستان یا به هند. این دفعه استثناءً خواستن که در ضمن یک سفری هم به دریای مدیترانه کرده باشن. و این نکته رو باید اضافه بکنم که برای یه همچین مأموریت‌هایی معمولاً از قبل برنامه‌ریزی میشه و تصادفاً این در یه شرایط و وضعیتی پیش اومده با توجه به این جنبش‌های کشورهای عربی و همینطور مصر، حالا به این نحو این توجیه شده.
یه قسمت دیگه واکنش اسرائیل، قسمت مهمش اینه که اسرائیل میگه که به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز ایران فوراً پاسخ میده. خیلی هم لحن تهدیدآمیزی داره. میتونید به ما بگید که این ناوها چگونه میتونند اقدامی انجام بدن که تحریک‌آمیز باشه و در عرف بین‌الملل این اقدام تحریک‌آمیز چطور تعریف میشه؟
اقدام تحریک‌آمیز اینی که مثلا دوتا ناو ایران وارد آبهای ساحلی اسرائیل بشن، که به نظر من به هیچ وجه این کار رو نخواهند کرد، برای اینکه در عرف دریایی بین المللی و نیروی دریایی یه همچین چیزی واقعا اصلا خارج از عرف
یه جور اعلام جنگ. آره،
یه جور اعلام جنگه، مگر اینکه یک کشور دوستی باشه اجازه داشته باشین و در آبهای ساحلی شما دریانوردی کنید. این به نظر من تا حدی زیادی بزرگ نماییه برای اینکه نخوان ایران دوباره ناوی رو از کانال سوئز عبور بده.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و ما دادستان کل ایران غلام حسین محسنی ژئی میگوید هر کسی که به گفته او از فتنه حمایت کند ضد انقلاب محسوب می شود. اجازه بدید به گزارشی از همکارم رضا جمالی گوش کنیم در همین زمینه گفته های دادستان کل ایران.
غلام حسین محسنی ژئی میگوید امروز به گفته او فتنه وارد مرحله جدیدی شده است و کشور در حال عبور از این مرحله است. واژه فتنه را مقامات حکومتی ایران به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اطلاق می کنند. همچنین دادستان کل ایران اعلام کرد که هر کس از جریان فتنه حمایت کند ضد انقلاب محسوب می شود. این برای نخستین بار نیست که دادستان کل ایران به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران حمله می کند. چند روز پیش نیز او در تلویزیون دولتی ایران ضمن انتقاد از کسانی که در روز 25 بهمن به خیابان‌ها آمدند از محاکمه قریب الوقوع رهبران مخالفان دولت سخن گفت.
باز افرادی در داخل و خارج با دشمنان قسم خورده هم صدا شدند و جنایت آفریدند. اینها مطمئنن باید به کیفر برسند، به خصوص مسببین اصلی این افراد که اومدن مردم را برای آشوب مجدد، برای ناامنی، برای به آتش کشیدن احیانا اموال مردم یا اموال عمومی دعوت کردن به خیابون، اینها قابل گذشت نیستند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران در اظهارات روز سه‌شنبه خود که در خبرگزاری مهر منتشر شده مرز جبهه ضد انقلاب و انقلاب را مشخص کرد و گفت که 9 جریان سیاسی از جمله کمونیست‌ها، دموکرات‌های غربی، سلطنت طلب‌ها و جریان‌های چپ از گروه‌های ضد انقلاب محسوب می‌شوند که از حامیان به گفته او سران فتنه در ایران حمایت می‌کنند. دادستان کل ایران حتی کسانی را که در نظام جمهوری اسلامی پیشتر دارای مناصب شغلی بودند و اینک از منتقدان جمهوری اسلامی هستند را نیز با ضد انقلاب یکی دانست و به عنوان نمونه به وزیر سابق ارشاد در دولت سید محمد خاتمی اشاره کرده است. اما اظهارات دادستان کل ایران مبنی بر اینکه طرفداران جنبش سبز و یا به گفته او حامیان فتنه از این به بعد ضد انقلاب محسوب می شوند، حال آینده حقوقی و قضایی برخورد با مخالفان و حتی منتقدان نظام چگونه خواهد شد؟ مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و از فعالان ملی مذهبی در این باره میگوید
این چنگ و دندان نشان دادن های جریان تمامیت خواه برای اولین بار نیست که ابراز میشه، یعنی چه از طرف خود آقای محسنی اژه‌ای و چه از طرف هم فکران ایشون. فقط نکته مهم در صحبت های اخیر ایشون به نظر من دو تا مطلب هست. یکی این که بیش از پیش ایشون نشون دادن که چقدر جوهره تفکر تمامیت خواهی و اندیشه راست افراطی متاسفانه در حاکمیت استیلا پیدا کرده، تا جایی که دیگه به صراحت تاکید میکنه که وزیر اسبق وزارت ارشاد بدون اینکه اسم آقای مهاجرانی البته بیاره میگه دیگه ایشون رو ما یه فتنه‌گر نمیدونیم و به عنوان ضد انقلاب بهش نگاه میکنیم. و مطلب دوم مهمتر تاکید ایشون به شهروندان معمولی هستش که تاکید کرده که اگر کسی بخواد مجدد از سران فتنه حمایت کنه در دستگاه‌های اداری، در نهادهای دولتی یا غیر از اون، ما به هر حال از این بعد برخورد می‌کنیم و اینها رو به عنوان حامیان ضد انقلاب ارزیابی می‌کنیم. این چیزی هستش که به نظر من در راستای تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه مدنی همچنان پیگیری میشه و به صراحت هم ایشون البته تعیین تکلیف کرده با برخورد‌های اخیر با آقای موسوی و آقای کروبی که عملاً حصر اینها رو به نوعی تایید کرده و نشون داده که جمهوری اسلامی ظاهراً وارد یک مدار و فاز جدیدی از سرکوب مخالفان خودش شده.
با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی علارغم گذشت 32 سال هنوز تعریف حقوقی درباره جرم سیاسی ارائه نشده است، حال این پرسش مطرح است که از این به بعد در نظام قضایی تعریف اتهام منتقدان نظام جمهوری اسلامی چگونه تفسیر خواهد شد؟
اسفندیار رحیم مشایی حتماً او را می‌شناسید، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد. ایشان همچنان هدف شدیدترین انتقادها از سوی جریان اصولگرا در جمهوری اسلامی قرار دارد. همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده درباره آخرین انتقادهایی که به سوی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد روان شده است. گوش کنید.
رابطه دولت با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به دلیل اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور ضعیف شده است. این گفته حجت الاسلام محسن غربیان از شاگردان آقای مصباح یزدی است که در گفتگو با سایت خبر آنلاین از قول آقای مصباح یزدی میگوید هر کس که مکتب ایرانی را مطرح میکند غیر خودی است و باید مراقب نفوذ فراماسون ها باشیم که ممکن است آنها که در دولت نفوذ کرده اند از ایادی فراماسون ها باشند. چندی قبل اسفندیار رحیم مشایی گفته بود از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد، اما ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم. هرچند که فشار شدید منتقدین در همان روزها رئیس دفتر رئیس جمهور را مجبور به توضیحات بعدی کرد.
امروز حرفای مختلفی در دنیا به نام اسلام زده میشه. ما قبول داریم؟ ما قبول نداریم. ما اسلامی رو قبول داریم که امروز در ایران مستقره. مکتب ایران، من تو سخنرانی تصریح کردم، صریح گفتم که آقا اسلام ناب اینه، اندیشه ناب اینه، دین ناب اینه. من تعجب میکنم.
این سخنان اسفندیار رحیم مشائی منتقدین او را آرام نکرد و روزهای بعد محمود احمدی نژاد هم به حمایت از رئیس دفترش برخاست.
حقیقت اینه که ایران کانون اسلام ناب، یه حقیقتی است. ایران بالاترین نقش رو داشته در تبیین و ترویج اسلام ناب. نقش ایران نقش یگانه است. این ملی‌گرایی نیست. بعضی هر چیزی رو میخوان تبدیل کنن به یه دعوا. یه حساسیتی رو آقای مشائی درست کردن که به نظر من حساسیت عادی نیست، غیر عادی است.
اما در این بین محسن غربیان از شاگردان آقای مصباح یزدی به خبر آنلاین میگوید این حمایت کردن میتواند به معنی همفکری عقیدتی باشد که اگر چنین باشد همان انتقادهایی که به آقای مشائی وارد است با آقای احمدی نژاد هم وارد خواهد بود. محسن غربیان در ادامه میگوید مراجع رفتار آقای مشائی را هنوز به حساب کلیت دولت نمیگذارند و میگویند هر وقت هم بخواهیم میتوانیم قائله رحیم مشائی را جمع کنیم، لذا هنوز کار با آن جاهای باریک نکشیده، اما اگر کل بدنه دولت مسیر دیگری بیابند و مثلا همه دولت مکتب ایرانی را تایید کنند یا بگویند نظام ولایی را نمیخواهند، حساب قضیه فرق میکند. این سخن شاگرد آقای مصباح یزدی در حالی است که در همان روزهای پس از گفته‌های آقای مشائی در مورد مکتب ایرانی محمود احمدی نژاد گفته بود
حرفو خیلی روشن، حرفای دولت یک حرف بیشتر نیست، ایشون هم همون حرفو میزنه، حالا ادبیاتش متفاوته.
به نظر می‌رسد محسن غربیان هم از موضع احمدی نژاد و همکاران او بی اطلاع نیست که این بار شفافتر گفته است به همین دلیل مراجع به این نتیجه رسیدند که فعلا مدارا کنند و فقط به انتقاد بسنده کنند، اما امیدی به گوش دادن آن از سوی دولت ندارند. اما با وجود انتقاداتی که در طول چند ماه گذشته نسبت به اسفندیار رحیم مشائی شدت گرفته است، محمود احمدی نژاد لحظه‌ای در دفاع از این همکار نزدیکش کوتاه نمی آید. همچنان که هفته گذشته نیز در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر به دفاع از او پرداخت.
چقدر فشار به دولت زیاد، هر روز یه شایعه، هر روز یه تهمت، هر روز همطوری میزنن، اصلا انگار هیچ کنترلی نداره، هر چی دلشون میخواد میگن به دولت. خیلی عجیبه، من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات، چه تهمتایی به همکاران من در دولت، به نزدیکان اومنای من. این چندتایی که بیشتر از همه کار میکنن بیشتر تحت فشاره، آقای ثمره، آقای رحیمی، آقای مشائی، بخصوص آقای مشائی. آقای مشائی یه آدم واقعا پاک و مؤمن است، خیلی آدم ظلمه، بقیه هم اینطورن، چون زلال مؤمن، دارای اندیشه های بلند، نظرات خیلی روشن، مؤمن به آرمان ها، محکم پای مردم، طرفدار مردم، مردمی، ساده زیست، پرکار، ضد استکبار، خیلی لطیف، خیلی روح لطیف، شما این رو میشناسم، یه حرفایی میزنم.
همین حمایت و دفاع علنی محمود احمدی نژاد است که محسن غربیان میگوید برای بنده و برخی افراد مثل من مبهم است که رابطه فکری آقای احمدی نژاد و مشائی چگونه است. آیا آقای احمدی نژاد به مشائی خط میدهند یا آقای مشائی به آقای احمدی نژاد؟
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدیم و در اینجا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران، کاری از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه اون کار شهر خون آزاد شد. زندان اوین اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سوم اسفند سال روز آغاز عملیات ناموفق خیبر در جریان جنگ ایران و عراق در سال 1362 است. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد آیت الله خمینی پس از آزادی خرمشهر نسبت به پایان جنگ و عقد قرارداد صلح با عراق نظر موافق داشته است، اما نظر سپاه بر ادامه جنگ بوده است.
دنیا باید اینا بداند که ما حاضریم صلح کنیم، حاضریم پیش بریم در اونجا، لکن در عرض این که اینا دارن کنار میرند و یکی از شرایط را میگن ما خودمون میپذیریم، یک گروه مورد توجه همه بین المللی بیاد رسیده کند به این جرم هایی که اینا کردن، به این خسارت هایی که به شهرهای ما وارد شده، به روستاهای ما وارد شده.
بعد از بازپسگیری خرمشهر از نیروهای عراقی در سال 1361، فرماندهان سپاه آیت الله خمینی را راضی کردند که جنگ را ادامه دهد، زیرا آنها معتقد بودند می توانند با پیشروی در خاک عراق حکومت صدام حسین را سرنگون کنند. درست به همین دلیل سلسله عملیات هایی برای ورود به خاک عراق و پیشروی به سوی بغداد طراحی شد و مداحی های مذهبی نیز که محور تبلیغات جنگی بودند بر شعارهای رادیکال تری استوار شد. در چارچوب استراتژی جدید سپاه برای ورود به خاک عراق در سال 61 ابتدا عملیات رمضان طراحی و اجرا شد، عملیاتی که نتیجه آن یک شکست تمام عیار بود. سپس عملیات خیبر و عملیات بدر اجرا شدند که آن دو نیز ناموفق ماندند. صدای موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور و محسن رضایی فرمانده سپاه را میشنوید در اتاق عملیات جنگ هنگام صدور فرمان عملیات محرم در 18 بهمن سال 61، عملیاتی که همانند بعد رمضان و خیبر ناموفق ماند.
پروردگارا همین امشب در رزمندگان عزیز ما فتح و پیروزی را نصیب بفرما.
یا الله یا الله یا الله، به مظلومیت علی اصغر، به ذوالفقار برنده ولی مؤمنین و قهاریت رب عالمین به پیش.
هدف عملیات خیبر که در حورهای جنوب عراق انجام شد، عبور از رودخانه دجله و رسیدن به جاده بصره، العماره و بغداد بود. اما علارغم تصرف جزایر مجنون در این عملیات و نیز نصب یک پل ابتکاری بر روی آبهای حور از سوی نیروهای ایرانی، حالا خود فرماندهان ایرانی میگویند که عملیات خیبر مانند عملیات رمضان و بدر ناموفق بوده است. نتیجه سه عملیات رمضان، خیبر و بعد کشته شدن هزاران تن از نیروها و برخی از فرماندهان برجسته سپاه بود. محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران، مهمترین کشته این عملیات بود. بعد از این شکست‌های متوالی در ورود به خاک عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی به نمایندگی از آیت الله خمینی کنترل و نظارت بیشتری بر سپاه و ارتش به عمل آورد و هدف‌های محدودتری برای نیروهای ایرانی در نظر گرفت. تغییری که هنوز پس از گذشت 22 سال از پایان جنگ ایران و عراق محل اختلاف هاشمی رفسنجانی و فرماندهان سپاه است. فرماندهان سپاه میگویند آن زمان ما میگفتیم جنگ جنگ تا پیروزی، ولی آقای هاشمی میگفت جنگ جنگ تا یک پیروزی. در واقع هاشمی رفسنجانی معتقد بود فتح بغداد و سرنگون کردن صدام دور از واقعیت و امکانات ایران است و بنابراین باید برای تصرف یک نقطه کلیدی عراق تلاش کرد تا جنگ را از موضع برتر پایان داد. به همین دلیل بعد از عدم موفقیت نیروهای ایرانی در سه عملیات رمضان، خیبر و بدر، استراتژی نیروهای ایرانی بر تصرف فاو متمرکز شد. اما با وجود تصرف فاو در سال 1364 نیز نیروهای ایرانی هرگز موفق به دستیابی یک پیروزی تعیین کننده که به معنای شکست قطعی عراق در جنگ باشد نشدند. جنگ 8 ساله ایران و عراق سرانجام در حالی پایان یافت که نمیتوان به صراحت از پیروزی یکی از طرفین سخن گفت، اگرچه باید به این واقعیت توجه کرد که عراق به عنوان نیروی حمله کننده به خاک ایران هرگز نتوانست هیچ نقطه ای از سرزمین ایران را در جریان جنگ 8 ساله تصرف و به خاک خود ضمیمه کند.
خب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم به اتفاق همه همکارانم و سردبیر این بخش خبری کیوان حسینی و کارگردان فنی سام که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم تا مجله نیمه شب که کنار شما خواهم بود.